با یه بس ارتباطی
بله.
از اینها گرفتن، این توش چیز کاشته و طوری انجام بده که بعد یک مرتبه دیروز همزمان انفجار ایجاد کرده، حدود 3000 نفر رو به خاک و خون کشیده.
این نشون دهنده اینه که این امت واحده داره شکل میگیره و تأثیرش هم میذاره، برای همین دشمن از این لحاظ دیگه به عجز و لابه افتاده، سر همین میاد به ترور رو میاره.
شما نگاه کنید یمن مگه چی داره؟ کشور صنعتیه، کشور به برکت این اسلام و
تفکر
اون تحول خداییش
بله.
که میگه برای خدا باید کمک کنم
بله.
با موشک میزنه تل‌آویو رو، و اونی که خدا کمک میکنه خداست، که این به پیغمبرش تو قرآن میگه و ما رمیت از رمیت
ولیکن الله رما.
این موشک رفته تمام قوی ترین گنبد آهنین و مدافعات و اینها رو همه رو در هم ریخته، اسرائیل رو اونچنان وحشت زده کرده تمام ده. و معلوم است که تموم شده اسرائیل، و اینکه اگه کسی بخواد تو حکومت تو دنیا حکومت بکنه که اینجور جنایت نمی کنه که.
خیلی متشکرم جناب بادامچیان بزرگوار، چقدر لذت بردم، چقدر استفاده کردیم و حظ معنوی بردیم.
نه بابا، من سلامت بشید. امام گفت هیچ هیچ
نفهمید.
اگر من حرف دوستان بزرگانی که با خدایی هستن تکرار میکنم، اگر نه
سلامت
ما چه کاره ای.
گفتگوی بسیار صمیمی و بسیار زیبایی بود و مصادیق بسیار زیبایی رو به کار بردید و کاربردی و امروزیش هم کردید، که خلاصه بدونیم که چقدر به کارمون میاد این خاطرات دوران گذشته. خیلی ممنونم از شما و انشالله که همیشه موفق باشید. مجددا عید و خدمت شما تبریک عرض میکنم و اجازه مرخصی میخوام.
منم تبریک میگم، با امیدوارم این جامعه وحدت اسلامی شیعه و سنی و زیدی و اینا نداره، انشالله همشون خدایی با هم حرکت کنن به این اوج الهیت برسن.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما، ارادتمندیم و خدا نگهدار.
خیال کام کام اگر بفکنی خیر دیوار با چه باغ و چه دشت و چه دریا چه رام نگر تا تو دیوار اون افکنی دل و پشت ایرانیان مشکنی کزان پس بود غارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان
خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا یک حقیقتی است. این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ چه کار کنه مونه دشمن؟ دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعین، جهاد طبیعین برای این.
رادیو تبیین پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه‌ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جامعه. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت می‌کنیم. رادیو تبیین.
اینجا به توان ایران از ساعت 14 در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 17 در شنبه تا چهارشنبه در موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو تبیین. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که با پیامک های زیباتون به ما انرژی بدین. بله، این انرژی هامون رو به توان ایران برسونیم. 30955 سامانه پیامکی ما. سوال پیامکی ما هم امروز همین موضوعه که شما در پایداری ایران قوی و متحد چه نقشی دارید؟ خودتون چه کاری کردید در همون کار خودتون، همون شغل خودتون، در خانواده خودتون و در محله خودتون؟ بعد بگیم که در بین رفقا و دوستا و آشناهاتون چی کار کردید که فکر میکنید که از مظاهر وحدت و در پایداری ایران قوی و متحد میتونه تأثیر فوق‌العاده و شگرفی رو ایجاد کنه؟ از زحمات و تلاشای خودتون به ما بگید. 30955. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آخرین گفتگومون با جناب آقای امید عبداللهی، معاون محترم اجتماعی ستاد فرهنگ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. آقا سلام علیکم.
علیکم، وقت شما بخیر.
ارادتمندیم، تبریک عرض میکنیم اعیاد رو، هفته وحدت و آستانه هفته دفاع مقدس و میلاد سراسر نور و مهربانی حضرت پیامبر عشق و رحمت رسول صلح و مودت و امام جعفر صادق علیهم السلام رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون این ایام مبارک رو تبریک عرض میکنم. در خدمت هستم.
سلامت باشید. متشکرم. خب با توجه به اینکه حضرت عالی معاون اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، ما سنت‌های بالادستی خیلی زیادی رو داریم که بالاخره در مورد جوونا صحبت میکنن. به نظر شما این سنت‌ها چه اولویت‌هایی رو برای جوونای ایران امروز دارن؟
اگر لطفا سوالتون رو مجدد تکرار بکنید، من اگر درست نشیدم سوال شما.
در خصوص مباحث جوونا ما در برنامه‌مون در به توان ایران خیلی زیاد صحبت میکنیم.
بله.
که با توجه به اینکه هم در هفته وحدت قرار داریم، وحدت بین شیعیان و سنی ها خاصه جوونای عزیز خیلی مظاهر خیلی زیادی داره، اما خب این وحدت وقتی به جایی میرسه که تلاش از سمت جوونا باشه، در کنارش حمایت اسناد بالادستی و قوانین مرتبط و حمایت مدیران محترم باشه. عرضم این بود که به نظر شما خب سندهای بالادستی که ما در خاصه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم چه اولویتی برای جوانای امروز داره؟
عرضم به خدمت شما که ببینید ما در اکثر اسنادی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده، خصوصا اسنادی که حوزه‌های فرهنگی اجتماعی هست، جوانان و نوجوانان به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته. علتش هم این است که بالاخره در حال حاضر جامعه جوانی است و عمده جهتگیری های ما به سمت جوانان بوده. اون چیزی که مسلمه، ما در یک عرصه هایی که تا الان انقلاب اسلامی باش مواجه بوده، بیشتر تأثیرگذاری و حرکت پویا سمت جوانان ما صورت گرفته. اما خب این برنامه ریزی که من از خدمتون، توجه به جوانان قاعدتا یک توجه صرفا از سمت نیروهای در راست انقلاب اسلامی است، قاعدتا از اونوری ها هم برنامه ریزی که ما داریم میبینیم رو جبهه معارض ما هم این برنامه ریزی برای جوانان ما انجام داده. مهمترین مسئله‌ای که در حوزه جوانان مطرح هست در حال حاضر بحث امید و سرپایه اجتماعی است. ما اخیرا در شورای انقلاب فرهنگی علاوه بر نقش مهندسی فرهنگی که توجه ویژه‌ای در بخش‌های مختلف در راهبردهای 13 گانه خودش مسئله جوانان داره، یک مصوبه رو به اسم مصوبه آرامش اجتماعی از سوی شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده که این مصوبه 6 تا مسئله عمده رو در حوزه فرهنگ اجتماعی شناسایی کرده که عمده این مسائل معطوف به حوزه جوانان و نوجوانان میشه، که از جمله اینها میشه بحث در واقع افزایش سرمایه و امید اجتماعی.
بله.
و این سرمایه و امید اجتماعی که از میکنم خدمتون الان در واقع یک مسئله است که دولت جدید هم، دولت 14 هم به اسم وفاق اجتماعی و وفاق ملی دنبال این مسئله هست. خب
درست.
قاعدتا این برنامه‌ریزی ها صرفا در مقام شعار و حرف و اینها حاصل نمیشه.
بله.
اون چیزی که ما در این مصوبات مشخص کردیم اینه که ما برای هر کدوم از دستگاه هایی که در واقع با شورای عالی انقلاب فرهنگی به نحوی در ارتباط هستن و سایر دستگاهی که داری بخش فرهنگی و اجتماعی هستن، ما بخش هایی رو و وظایفی رو به صورت مشخص برای حل این مسائل ششگانمون به عنوان راهبردهای مختلف مشخص کردیم.
بله.
مثلا فرض کنید که الان ما در حوزه آسیب‌های اجتماعیمون، بالاخره جوان ما با یک مسائلی مواجه هست که ما آسیب‌های پنجگانمون رو در واقع مشخص کردیم و برنامه‌ریزی روی این آسیب‌ها داریم انجام میدیم، اما این آسیب‌ها یک بستری داره. بستر آسیب‌ها رو در واقع ما شناسایی کردیم. مثلا فرض کنید در حوزه خودکشی، در حوزه اعتیاد، در حوزه مصرف در واقع مواد دخانی.
بله.
در حوزه طلاق و خصال آزا اون مسائل اصلیمون رو رفتیم پیدا کردیم، گفتیم این مسائل مثلا به خاطر اینه که در جوانان ما اون امید به آینده یه جایی مثلا کاهش پیدا کرده، اون فاصله بین در واقع فرهنگ عمومی ما، فرهنگ رسمی ما و فرهنگ عمومی و فرهنگ جوانان ما به یه دلایلی ایجاد شده. ما الان توی جوانان ما یک نسلی داریم به اسم نسل نیت، یعنی اینا که دارم عرض میکنم نه از حوزه این که من بخوام در واقع خدای نکرده ایجاد ناامیدی بکنم، از حوزه این که ببینیم ما برنامه ریز ما اسناد ما اینا رو در نظر گرفتن.
بله.
ما یک در واقع جمعیتی داریم به اسم جمعیت نیت که شاید نزدیک 25-30% جوانان ما رو تشکیل میدن، جمعیت جوانی که نه کار دارند، نه به دنبال تحصیلات هستن و نه اینکه در واقع به دنبال ایجاد درآمدزایی هستن، و از این حوزه برنامه‌ریزی خاصی داره. خب قاعدتا برای برنامه‌ریزی اینها ما باید یک سری زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی ایجاد بکنیم.
بله.
یک سری زیرساخت‌های در واقع ورزشی ایجاد بکنیم که این جوانان امید به آینده داشته باشه. ما در همین مصاحبه‌ای که عرض کردم خدمتتون در حوزه در واقع اشتغال جوانان، ارتباط بین در واقع دانشگاه و اون اشتغال، برنامه ریزی های صورت گرفته هم با وزارت های مرتبط با کار و هم در واقع در حوزه برنامه ریزی در دروس در حوزه درسی که بالاخره این ارتباطه رو ما بتونیم ایجاد بکنیم. در واقع اون چیزی که الان گم شده جوان ماست
بله.
به نظر من و پشتر اون ما یه سری آسیب ها رو داریم، بحث امید و سرمایه است. یعنی هر کدوم از جوانان ما به صورت تک تک یک سرمایه اجتماعی برای ما محسوب میشن.
نکته خوبی اشاره کردید، فرمودید بحث امید. من یاد میز امید و نشاط اجتماعی افتادم که سال گذشته علی‌الظاهر راه انداختید، درسته؟
بله، سال گذشته میز نشاط و امید اجتماعی ما برای راه انداختیم.
این ماجراش چی بود و به کجا رسید؟
ببین دقیقا همین که عرض کردم خدمتتون، چون بر اساس مسئله محوری ورود کردیم، یکی از مسائلی که ما بهش رسیدیم هم مسئله امید و نشاط اجتماعی بود که لازم است که ما برای این برنامه‌ریزی کنیم. ما یک میز رو تشکیل دادیم
بله.
که از در واقع اواخر سال گذشته، یعنی انتهای سال 1402
درست.
فعالیت خودشون این میز شروع کرده
بله.
این میز فعلا در حال حاضر داره مطالعات اولیه‌اش رو در زمینه بحث امید و نشاط اجتماعی فراهم در واقع انجام میده
بله.
مرحله اول ما که در واقع بحث بررسی این وضعیت امید و نشاط اجتماعی هست، مرحله دوم کار ما که در واقع داره نشست‌های دستگاهیش توی میز انجام میشه که ما در تبادل با دستگاه مختلف داریم بررسی میکنیم، اینه که ببینیم که برای رسیدن به این سیاست‌های کلی که ما وضع کردیم در حوزه نشاط اجتماعی چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم. چون عمده ما اگر برید نگاه بکنید، خب قاعدتا شما چون توی حوزه اطلاع کافی و وافی دارید، این ما اسناد بالادستیمون و مصوباتمون در این حوزه امید و نشاط اجتماعی کم نیست. ما توی نقشه مهندسی فرهنگی چند تا از بندهای نقشه ارتباط پیدا می‌کنه به بحث نشاط اجتماعی. اون اتفاقی که نیفتاده اینه که ما در حوزه قرارگاهی، در حوزه میدان، در واقع نتوانستیم این مقررات و اسناد و در واقع مواد قانونی رو بتونیم به شکل مطلوبی اجرا بکنیم. چون ما این میز در واقع داره به این مسائل رو بررسی می‌کنه که چرا علارغم وجود این مواد و علارغم وجود این مصوبات قانونی ما در حوزه اثر بخشی و در حوزه میدان شاهد این مسئله نیستیم و اتفاقات خیلی زیادی ما در واقع میتونستیم به واسطه این مصوبات رقم بزنیم. بنابراین ما رفتیم سراغ میدان و سراغ اینکه اون جنبه قرارگاهی شورای انقلاب فرهنگی رو بهش نگاه بکنیم، مسائل میدان رو احصا بکنیم و اتفاقا بخشی از این میز رو اختصاص دادیم اینکه جوانان ما، افرادی که بالاخره خودشون ذی‌نفع هستن، خودشون جامعه هدف ما هستن
بله.
حضور داشته باشن. ما هم از در واقع سازمان‌ها استفاده کردیم، هم از در واقع دوائر دولتی و هم از در واقع نیروهای مردمی و انشالله ما امیدواریم که بتونیم تا پایان سال بسته سیاستی مرتبط با میز رو در واقع ما حساب کنیم، برنامه‌های دستگاهی و نگاش نهادیش رو انجام بدیم و بعد از اون بدیم در حوزه نظارت و اجرا و ببینیم که انشالله یک نتایج مطلوبی بگیریم.
آقای عبداللهی، ما تقریبا وقتمون تموم شده است، حدود 30 ثانیه می‌فرمایید به نظرتون در یه دوره مثلا میان مدت، مثلا حدود 10 سال آینده، مسائل جوانای ما چقدر تغییر خواهد کرد نسبت به این فرمایشاتی که داشتید و مصوبه‌هایی که بوده؟
عرضم به خدمت شما، ببینید ما در حوزه این که بخوایم ارزیابی بکنیم از آینده، باید بگیم که اون فاکتورهایی که الان در حال حاضر ما داریم میبینیم در حوزه جوانان و نوجوانان واقعا اکثرا امید بخشه. من قبول دارم بخشی از جامعه ما به واسطه تغییرات فرهنگی که در جامعه ایجاد شده،
چون به سرعت خودت نسل هم تغییر پیدا میکنه دیگه.
ما همیشه متاسفانه سیاستگزار ما، قانونگزار ما از اون فرایند فرهنگ عمومی عقبه
بله.
و این یه اشکال خیلی جدی رو ایجاد کرده. ما امیدواریم با توجه به در برنامه‌ریزی که در حوزه در واقع میزها ما داریم، بتونیم که برنامه‌ریزی به شکلی باشه که ما خودمون رو به سطح اجتماع برسونیم.
درست.
و اگر این اتفاق بیفته با توجه به اون روحیاتی که جوان ما داره، اگر واقعا امید و انگیزه کافی، نشاط کافی در جوان ما ایجاد بشه، من به نظرم یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی در دنیا رو ما داریم که میتونیم انشالله به فعالیت برسونیم.
انشالله.
بازی که فرمودید.
خیلی ممنونم. عرض کردم. سلامت باشید. قربان شما. عیدتون هم مبارک باشه انشالله. انشالله که برسیم به اون چیزایی که فرمودید. قربان شما. خدا نگهدار. سپاس از اینکه همراه ما بودید. لحظات خوبی رو در کنار شما در برنامه بتوان ایران داشتیم. هفته های آینده هم شنبه تا چهارشنبه با ما همراهی بفرمایید. امروز هم مثل دیروز که روز شعر و ادب پارسی و بزرگداشت استاد شهریار بود، باز هم با شعری از استاد شهریار به پایان میرسونیم این برنامه بتوان ایران رو. شهریار رو تو به شمشیر قلم در همه آفاق، به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی. التماس دعا در پناه حق، در امان خدا.